أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الشيخ فرج.
از دیدگاه دین مقدس اسلام، چگونه باید انسان در دنیا زندگی کنه؟ آیا با برنامه یا منهای برنامه؟ برنامه ریزی چگونه باید انجام بشه؟ در چه حدودی؟ اساسا خود دین، اعم از عقائد، احکام، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، اساسا خود دین یک برنامه است، یک برنامه‌ای که کاملا از تمام ابعاد منظمه و یک انسان متدین چه بخواهد و چه نخواهد در چارچوب یک برنامه منظم حرکت میکنه. کی از خواب باشه، چه نمازی بخونه، به چه سمت و سوی حرکت کنه، همه این چیزا برنامه است. ولی نسبت به بقیه ابعاد زندگیش که مربوط میشه به خورد و خوراک و خواب و روابطی که با دیگران برقرار میکنه، اون هم باید با برنامه باشه. مولا امیرالمؤمنین در آخرین وصیتی که اولا به حسنین، امام حسن و امام حسین، بعدن گفتن به تمام شیعیان این وصیت برسه، فرموده باشن اتقوا الله و نظم امركم و اصلاح ذات بينكم فاني سمعت جدكم و رسول الله ان اصلاح ذات البين خير من عامه الصلاه والصيام. خیلی مهمه این ایام که منسوب به آقا امیرالمؤمنین هست، در این هفته این وصیت کاملا خونده بشه و درس داده بشه، چون که این وصیت برای شماست، برای ماست، برای شیعیانه. حضرت در اول وصیت گفتن اوصی کما، یعنی امام حسن و امام حسین، و اون که این وصیت ما رو میشنوه همه. نظم امرکم، امورتون منظم باشه، بدون نظم زندگی نکنید. در آیاتی که شاید فردا شب یا بعداً با توفیق الهی بخونیم، خدا هم می‌فرماید این که ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرطا. ای مؤمن، نرو دنبال کسانی که هوای نفس رو اطاعت می‌کنن و امرشون بی نظمه. فروط یعنی بی نظمی. کسی که بی نظمه نباید مسئولیت بهش داده بشه و فرموندار بشه، کسی که فرموندهی میخواد بکنه، میخواد رئاست و آقایی بکنه، باید منظم باشه، خودش باید منظم باشه، هر روز چیزی نگه. و روایات و آیات در رابطه با نظم زیاده، پس انسان باید منظم باشه. ولی مسئله نظم هم بحث داره. بحثش اینه که انسانی که یک برنامه برای خودش می‌ریزه، آیا میتونه 100% این برنامه رو اجرا کنه؟ آیا میتونه بگه من کل ریز این برنامه رو میتونم عملی کنم یا نه؟ به دو دلیل نمیتونه. یک این است که انسان به آینده، آینده غیبه برای انسان، خبر نداره چه خواهد شد. یکی اومد خدمت مولای متقیان امیر المؤمنین سلام الله علیه، پرسید به ما عرفت ربک، شما از چه راهی به خدا رسیدید؟ حضرت فرمودن این که به فسخ العزائم و نقض الهمم، من هر چی برای خودم برنامه ریختم، دم اون برنامه ها اونی که من میخواستم نشد، این چیزی گفتم چیزی شد، فهمیدم کار دست من نیست. و البته کار دست کسیه که حکیمه، علیمه، مدبر، رحمان، رحیم، از ما خیلی بهتر مسائل رو اجرا میکنه. اما خب ما باید کار خودمون رو بکنیم، پس ما باید برنامه ریزی بکنیم برای آینده، ولی اینم بدونیم که همه این برنامه ها قابل اجرا نیست. از این جهت باید بگیم انشاءالله. حالا زبان مردمی میگه این که شرط حیات، مثلا اگر خدا خواست، ببینیم چه میشه، برنامه رو می‌ریزیم ولی استثناء میکنیم. این انشاءالله بهش میگن استثناء، یعنی وقتی که خدا نخواست دیگه نمیشه. این استثناء که باید بکنیم ضرورت داره. چرا ضرورت داره؟ هدفش چیه؟ هدفش اینه که ما مغرور به برنامه ریزی خودمون نشیم. حالا شما از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از هر نظری برید، نه به نسبت به ماهایی که خب بالاخره مستضعفین هستیم، هم اونایی که مثلا نظرشون خیلی بودشون بالاست، کار بالا میکنن، اونا رو هم ببینید که اونا برنامه ریزی که میکنن نمیتونه همه برنامه هاشون رو اجرا کنن. یهو یه چیزی میاد، ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرتو من الخير وما مسن السوء. آیه قرآن دیگه میفرماید این که وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. بشر نمیدونه فردا چی میشه، کی میمیره، کی زنده است، کی هست، کی نیست. اینه که فرمودن به ما که باید استثناء کنید، یعنی بگید انشاءالله. انشاءالله برای این جهته که انسان کلن اتکاء به اون برنامه‌ای که برای خودش ریخته نداشته باشه، توجهش به این باشه و خدا باشه. اتفاقا مؤمن، مؤمن مؤمن ها، خدا یه جوری برنامه‌اش قرار داده که اصلا آیندهش معلوم نیست، حتی رزقش معلوم نیست از کجا میاد. چرا؟ چون که همش متوجه خدا باشه. جبرائیل امین نازل شد بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ان ربک یقرؤک السلام، خدا سلام میده، سلام خدا. و بهت میگه این که مخیری بینی که تمام کنوز زمین، گنجهای زمین به دستت باشه یا همجور که داره زندگی میکنه زندگی کنی. میگن پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه نگاهی به جبرائیل کرد، جبرائیل متوجه شد، مثل که حضرت خواستن بگن تو چی میگی؟ جبرائیل سرش به پایین انداخت، یعنی تواضع کن، گفت و علی ربی السلام، فرمودم که سلام رو من رو به خدا برسون. و حالا این تعبیر من البته، هر گفتن علی ربی السلام، اللهم انت السلام، منک السلام، و دارک دار السلام الی آخره، این سلام بر خدا اینه که تو مسجد کوفه اینو میخونید، ان شاء الله مشرف بشید نجف و اشرف و مسجد کوفه برید تو این سلام ها اونجا نوشته شده. این سلام ها سلام میکنیم ما در مسجد حرام داره یک تکش. این سلام ها سلام کردن و گفتن این که جبرائیل من میخوام یه روز گشنه باشم، بگم خدایا سیرم کن، یه روز سیر باشم بگم خدای شکر. مؤمن همیشه اینجوره، مؤمن بعضی روایات داره که رزقش یه یک جهت مشخصی نیست، خدا قرار نمیده، تو همش با خدا باشه. یه نکته عرفانی هم خدمت شما عرض کنم، اگر شما رفتید در یه مجلسی و تشنتون بود و نخواستید به آقایون بگید آب میخوام، خدا خودت آب به من برسون. مثلا یکی از افراد اون مجلس اومد و یه لیوان آب سرد خدمت شما تقدیم کرد. خب اینجا یک شکر داره یا دوتا؟ یه دوتا شکر داره، یکی آب میخورید و تشنگی رفت میشه، یکی دیگه خدایا متشکرم، شکر میکنم تو رو که دعای منو، خیلی مهمه این دومی، مهمتر از اولیه ها، که خدا حرف من بنده بیچاره محدود رو لطف کنه و استجابت بکنه، این مهمه. گاهی میشه خدا شما رو مبتلا میکنه به یه مشکلی، به یه کمبودی، تا بگید یا الله، که ثواب اون یا الله رو ببرید ها. اون کمبودا، دنیا کمبود داره کمبود نداره، زندگی تموم میشه، ولی اون رابطه مستقیم با خدا اون اساس کار ماست. خب پس ما باید بگیم انشاءالله، این یه دلیل. یه دلیل دوم هم داره که بخوام اونم عرض کنم، و اون اینه که ما باید تمام برنامه زندگیمون رو با شرع مقدس تطبیق بدیم. این خدا چی گفته؟ و خیلی از اوقات هم مؤمنین سعی میکنن همین کار رو بکنن، خصوصا مجاهدین و مکتبی ها و افرادی که واقعا خودشونو برای نذر کردن برای خدا، وقف کردن برای خدا، برنامه ریزیشون اینجوریه. ولی آیا میتونن اینها ریز مطلب رو هم که در آینده میخوان عمل بکنن بنویسن و عمل کنن بهش یا نه؟ من عرض بکنم نه. چرا؟ چون که حکم خدا همیشه یکسان نیست. چرا یکسان نیست؟ ها، دلیلی که حکم خدا باید بر وقایع خارجی تطبیق بشه، یعنی باره واقعیت های باشه که اون حکم بر اون واقعیت تطبیق بشه، اون واقعیت ها هیچ وقت ثابت نیست، تحول پیدا میکنه. من میگم خدایا لطف کن من زندگی خوب بده، من فردا که مثلا روز جمعه هست میرم دنیا ارحا، خب خیلی خوبه، صله رحم در روز جمعه مستحبه. فردا صبح که شد یه آقای من زنگ زد گفت آقا من مریض شدم، وضعم بدحال هستم، بیا برای من بیمارستان. شما میبینید این اولای هست از اون کار، حکم خدا اینجا تغییر پیدا کرد. صله رحم مهمه، ولی نجات دادن یک مؤمن مهمتره. حضرت داشتن طواف میکردن، یکی از اصحاب حضرت هم با حضرت طواف میکرد، ظاهرا طواف مستحبی بوده، بعدش یک کسی دیگه ای سوال صدا کرد این آقایی که همراه حضرت داشت طواف میکرد، گفت فلانی این، گفت ها رفت یه چیزی با صحبت کرد و باز اومد به طواف ادامه داد. حضرت من چی خواست؟ گفت یه مشکلی پیدا کرده، میگه من برم بیرون نمیدونم چه چه، قصه مفصلیه نمیخوام الان وقت شما رو بگیرم. گفتن چرا نرفتی؟ گفت خود دعاف دارم میکنن. گفتن نه، قضای حاجت مؤمن از یه طوافو دو طوافو سه طوافو امیر شمردن تا ده طواف سواش بیشتره، برو برو کار اون را بنداز بعد یه طواف بکن. پس ما برای آینده نمیتونیم 100% برنامه ریزی بکنیم، باید بگیم اگر فردا روز این واجب من بود، اگر واجب من چیز دیگه شد چیز دیگه. یه روز انسان باید بره بشینه تو مسجد و اعتکاف کنه، یه روز باید بره در جبهه جنگ کنه، یه روز باید بره در یک جاهای خارج تبلیغ بکنه. یکی از آقایون شب قدر بود از مشهد، گفت منو میخوام برم لندن اونجا تبلیغ کنم. گفتم برو وقتی شب قدر مشهد ول کنم برم تبلیغ کنم، بعد این کارو بکن، اون واجبتر از تو همونجا که رفتی بگه یا الله بگی، خدا شاید بیشتر قبول کنه از این که تو مردم اونجا بیدین بشن یا احتیاج به وعظ و تبلیغ تو داشته باشن و اونا رو ترک کنی. پس ما باید بگیم هر چی خدا خواست، من روزه میگیرم وقتی خدا بگه روزه بگیر. بعضیا چوب میخورن که روزه نمیگیرن، بعضیا چوب میخورن که چی؟ که روزه رو میگیرن، با اینکه مثلا پزشکان گفتن روزه تو نگیر ضرر بر تو داره، میگن معنا نداره. ما اونی که خدا گفت، اون که خدا فرمود باید عمل بکنیم، و روزی هم که برنامه می‌ریزیم مقید بکنیم برنامه رو که اگر خدا خواست، اگر خدا خواست به دو معنا، یه از نظر تکوینی و از نظر تشریعی. از نظر تکوینی یعنی اگر برنامه جوری بود که خدا وضع را مهیا کرد که من اینو عمل بکنم، من می‌کنم. از نظر تشریعی که اگر خدا خواست و حکم شرعی من فردا این بود. حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه روزی گفتم به یکی از افرادی که در خدمت حضرت بود، نامه بنویسید درباره مثلا فلان موضوع بفلانی. اینم نامه نوشت و فردا چه کنی چه کنی چه کنی. از نامه رو خوندن، گفتم کو ان شاء الله. گفتم نه نوشتم. گفت الله پاک کن اینجا رو، پاک کن بنویس ان شاء الله، اینجا رو پاک کن بنویس ان شاء الله. تیک تیک گفتن ان شاء الله. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن تا 40 صباح اگر شما انشاءالله گفتنتون یادتون رفت، تا 40 صباح وقت دارید باز بگید انشاءالله. تا 40. این هر دو مفهومو داره. یه مفهومش اینه که ما باید در مسائل اعتماد نکنیم به خودمون، تکیه نکنیم به قدرت خودمون، و بدونیم یه قدرت مافوقی هست که او جریانها رو هدایت میکنه، ما فقط یه گوشه‌ای یک وظایفی داریم که باید عمل بکنیم. از طرف دیگه احکام شرع با تحولی که در موضوعات میشه احکام هم تغییر پیدا میکنه. حالا آیه رو بخونیم. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا، نگو که من فردا این کار رو میکنم 100% الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواد. اگر خدا بخواد یعنی چه؟ خدا بخواد از نظر تکوینی یا از نظر تشریعی، یعنی از نظر حکم شرعی. وذکر ربک اذا نسیت، اگر ان شاء الله یادت رفت بعدن ان شاء الله بکو. من در این کلمه یه معنای دیگه ای هم به نظرم میرسه عرض میکنم، و اون اینه که وقتی که انسان مبتلای به نسیان میشه، ذکر خدا رو که بکنه نسیانش کم میشه، یادش میاد. ذکر خدا و قل عسا، دقت کنید، و قل عسا ان یهدینی ربی لأقرب من هذا رشدا، من برنامه میریزم ولی نمیدونم فردا روز خدا چی از من میخواد، شاید یک کار بهتری و مهمتری بر من باشه. من میگم تا اونجایی که علم دارم من باید فردا برم صله رحم بکنم، اما اگر فردا روز یه چیز دیگه یه برنامه جدیدی شد که از صله رحم واجب تر بود، ضرورتش بیشتر بود، من اون انجام میدم. و قل عسا، شاید ان یهدینی، هدایت کنه مرا خدا، لأقرب من هذا، نزدیکتر از این برنامه که الان ریختم، رشدا، رشدش بیشتر باشه. حالا معنای رشد چیه؟ رشدا چیه؟ چیه آیه قرآن فرموده ولقد آتینا ابراهیم رشده، یا وابتلوا الیتام حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدن. رشد یعنی که رشد، بخوام این کلمه رو باز کنم و همیشه دلم میخواد برادران عزیز، خصوصا علمای اعلام و طلاب علوم دینی، دقت کنن در واژه‌های قرآنی و ریشه‌یابی کنن این واژه رو. خیلی میتونن مطالبی رو از این راه استفاده کنن، معانی قرآن مجید رو. رشد یعنی رسیدن انسان به حد نصاب، به کمالش. انسان در دنیا خیلی فرصت داره، امکانات زیادی برای انسان، اگر این امکانات رو استفاده بکنه به کمال رسیده، نکنه استفاده نکرده. حالا یه جوانی که بالغ میشه میگم رشید شد، به رشدش رسید، حتی زبان فارسی میگم فلان آقا به رشد داره میره، رشد داره میکنه، کلمه رشد اینجا استفاده میشه در زبان فارسی هم، این معنای رشده، یعنی استفاده از فرصت ها. معناش اینه که شرع مقدس ما میخواد انسان به تمام کمالات نائل بشه. طبیعی است که غالبا نمیشه اینجور، ولی هرچی بیشتر بهتر، هی انسان بالاتر باشه. خدا انشاءالله همه ما رو توفیق بده. نمیدونیم حالا اون طرف خط چه خبره، ولی قدی که از روایات و آیات استفاده میکنیم، هر مؤمنی، هر انسانی که شبها رو تا به صبح عبادت کرده، روزها رو جهاد کرده، همه اینها وقتی که منتقل میشن به اون طرف پشیمونن، همه پشیمونن. یوم التغابن، تغابن این پشیمون. خب تو مؤمن بودی، این همه میگه میدونم، آره که اینجا اومدم فهمیدم خیلی بالاتر از من هستن، بازم خیلی میتونستم رشد کنم، خیلی میتونستم به جایی برسم، چرا بیشتر نکردم؟ با یه لا اله الا الله که آدم بگه یک درخت برش کاشته میشه، با یه کلمه سبحان الله یه خونه برش درست میشه اونجا، چرا من نکردم؟ تغابن، یوم الحسره، حسرته، همشون حسرت میخواد. از این جهت خدا میفرماید همیشه دنبال یه برنامه برید باشید که هر روز از روز قبل بهتر. سعی کنید امسال ماه رمضان از ماه رمضان گذشته، امسال ماه شوال از ماه شوال گذشته، هر وقت از گذشتهتون بهتر باشید. باید همت داشته باشیم. همتم راهش توکل بر خداست. هر چی با خدا ساختید بیشتر، ارتباطتون رو نزدیکتر کردید، توکل بر او کردید، همتتون بیشتر میشه، عزمتون جذب میشه و رشد میکنید. این بال شماست، بال انسان که با اون میتونه همینجور پرواز کنه همته. همتم از راه توکله. خب ولبثوا فی کهفهم 300 سنین، اینا 300 سال در اونجا لبثوا. ما چند تا واژه داره که اینجا باید دقت کنیم. این کلمه لبثوا، لبثوا یعنی که، حالا به فارسی ترجمه کن درنگ، اما خب همیشه زبان عربی مقدار عمیق‌تره، باید دقت بیشتر. لبثا به معنای یک کسی در یه جای باشه و زنده هم باشه. یه کسی در قبر نمیگن لبث فی قبره، غلطه، از در عرب ها میگن غلطه، لبث باید زنده باشه. از این آیه پیداست که اینا زنده بودن. حالا بعضی از مفسرین گفتن اینا مردن و باز زنده شدن، حرف درستی نیست. خب آیه اولم که خوندیم ضربنا علی آذانهم، یعنی فقط اینها خوابشون رفت. یک. دو، یک کسی از دیگری سوال کرد، شب شب جمعه است و شبهای جمعه ما هم نسبت به ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه یک احترام و تواضع مخصوصی داریم، هم نسبت به آقا امام زمان سلام الله علیه. یک کسی از یکی دیگه گفت از کجای قرآن شما در آوردید که یک کسی میتونه سالهای دراز هزار سال زنده باشه؟ یه آیه قرآن از من بیان. این آقا گفت من رفتم مسجد کوفه دو رکعت نماز خوندم، دعا کردم، به ذهنم خطور کرد آیه قرآن در قصه حضرت یونس ذنون الذهب مغاضبا، در اونجا دیگه که ولولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. خب اون عرب بود، میفهمید لبث به چه معناست. اگر این تسبیح نمیگفت تا روز قیامت هم همون جا بود، یعنی نم از بین میرفت، تو قبر نبود، زنده بود برای توی زندان دریایی، زندان خدایی که در دل نهنگ. اونم همینه. برگشت میگم گفتم به اون آقا، گفت عجب آیه راستش، آیه صریحه که میشه یه کسی تا روز قیامت هم زنده بمونه. خب اصل امکان این ثابت بشه، بقیه ادله بر وجود حضرت دلالت میکنه. خب این کلمه لبثه و لبثو، بعدی میفهمم فی کهفهم. چطور شد کهفهم شد اینجا؟ خدا نگفت فل کهفه ها، یعنی این کهف، این غار مشرف شد به این آقایون. این غار الان غار این آقایون شد دیگه. خیلی مسئله است ها، این کلام خداست. فی کهفهم، یعنی خدا این غار رو داد به اونا دیگه. فی کهفهم، چون که بعدا هم همونجا بودن دیگه، تا حالا اونجا هستن. 300 سنین، 300 سال. بعدا میفرمایند وزدادو 9 هم بهش اضافه شد. مگر خدا بلند نبود بگه که 309 سنین و ازداد و سال. یک که از علمای یهود اومد خدمت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، گفت یا امیرالمومنین، ما تو کتابمون میخونیم که 300 سال اینا توی کهف بودن، توی اون غار بودن، شما میگین 309 سال. حضرت گفتن فرق بین سالهای شمسی و سالهای قمریه. گفت درست، فرق بین دو سال در 300 سال 9 ساله، یعنی از شمس حساب بکنی میشه 300 سال، به قمری حساب بکنی میشه 309 سال. خب این بیشی درد ما میخوره؟ بیشی درد ما چی میخوره؟ طبیعتی که اطراف ما هست، این طبیعت مبناش بر سالهای شمسیه. درخت ها، گیاهان، حیوانات، همه. حتی جنبه فیزیکی بدن ما هم با سالهای شمسی حرکت میکنه. ولی بشر از اون جایی که اساس بشر مغزشه و عقلشه، و چون که مغز انسان 70% آبه و این 70% آب با ماه بیشتر اخذ و عطا داره، و عملا بشر با ما زندگیش بیشتر میسازه، پس ما با بقیه اشیا فرق میکنیم. البته اشکال نداره گاهی ما شمسی هم بگیریم، اما اول ماه و وسط ماه و ایام تشریق و نمیدونم قمر در عقرب و اینا نسبت به ما اثر داره. من قبل از 30 سال یک کتاب مفصلی از دانشگاه مسکو که اون وقتا اونا شیوعی بودن کمونیست بودن خوندم، رابطه بشر با ماه، که ماه بیشتر اثر میذاره بر زندگی بشر از خورشید، خصوصا زندگیه که اراده درش شرطه. اینجاست که خدا میگه 300 سال از ذره بدن، 9 سال هم اضافه کن از ذره روح، به اضافه به 300 سال و از دادو 9. خیلی انسان باید به مسائلی رو که میخونه در قرآن، چقدر قرآن دقیقه و چقدر ما همجور میخونیم آیه رو رد میشیم. خب یه جنبه دیگه هم هست در آیه بعدشه که برای من خیلی مسئله بود و دقت کردم و حالا یه مطالبی عرض میکنم که شاید مورد توجه علما قرار بگیره. قل الله اعلم بما لبثوا. این مضمون در آیات سوره کهف تکرار شده. دو سه مرتبه خدا میگه الله اعلم بما لبثوا، خدا بیشتر میدونه که چقدر اینا موندن. چرا گفته؟ حالا خدا که گفته خودش بیان فرموده که 309 سال به خورشید حساب بکنیم، شمسی حساب بکنیم 300، به قمری حساب بکنیم 309 سال. حالا چرا باز میگه الله اعلم بما لبثوا؟ این بحثه. قبلا هم گفتین که ربهم اعلم بما لبثوا، ربكم اعلم بما لبثوا، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم در آیه 19. یه جای دیگه هم بود. چرا گفته اینا؟ من میخوام یه تحقیقی رو در خدمت شما بکنم و اون اینه که عرض کردیم آخرت یعنی غیب، دنیا یعنی شهود، غیب محیط بر شهوده، آخرت محیطه. و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. رأی قرآن داریم ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین. الان که من باهاتون صحبت میکنم، شما یک مؤمن در بهشت هستید و اون کافر الان در جهنمه، فقط جهنم اون روز قیامت ظاهر میشه. یصلونها یوم الدین. کسی که مال یتیمو میخوره انما یاکلون فی بطونهم نارا، این ناره داره میخوره. کسی که دروغ میگه از دهنش یک بوی کریهی در میاد که ملائکه لعنتش میکنن. این الان هست اما محجوب هستیم، غیبه. سالهای آخرت هر یک روز ما 1000 ساله. و این یوما عند ربک کالف سنه مما تعدو. اگر حساب بکنیم هر ساعتی تقریبا 45 سال میشه. ساعتهای ما حدود 45 ساعت کم و بیش میشه. خب اینا رو که با هم بذاریم، اصحاب کهف اگر با وضع دنیا حساب بکنیم اینا 300 اینا، اما اگر آخره حساب بکنیم نیم روز اینا 6 ساعت موندن. به ساعتهای آخرت 6 ساعت اونجا بودن. خدا اینا رو برد آخرت، برگردون به دنیا. این جهت هم بود و همون قصه عزیر بود. وانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنه، که انجیری داشت و شیری داشت و پرش گذاشته بود، 100 سال هم گذشت، نگاه کرد دیده انجیری سر جای خودشه، شیرم جای خودشه. اگر 100 سال انجیر رو توی فضای باز بذاره چی میشه؟ این انجیر رفت آخرت، خودش تو دنیا بود. 2 ساعت طول کشید، 2 ساعت و نیم تقریبا طول کشید، 100 سالش 2 ساعت و نیم حدود 3 ساعت بود. این 3 ساعتش رو انجیر رفت خراب نشد، شیرم رفت خراب نشد، اما خودش موند. اینا لطائفیه که در آیات قرآن ذکر شده ولی ما متوجه بهش نیستیم. این که خدا میگه قل الله، اینجا باز دوباره میگه قل الله اعلم بما لبثوا، خدا میدونه چقدر موندن. اینا قدری که موندن کمتر از اینا بوده، اینجا اینقدر موندن، اونجا کمتر موندن. و البته شواهد زیادی داریم. اینو من یه عرضی کردم به عنوان براخره پیشنهادی که حالا انشاءالله آقایون دقت بیشتری بکنن در آیات و روایات، مطلب رو بهتر بررسی کنن که چطور دنیا آخر. خواب اینا خیلی بحث زیاد داره. اگر به این مبنا حساب کنیم، از زمان غیبت حضرت تا حالا یک روز گذشته، چیزی نگذشته، یه روز خوردی مثلا. و این چیزیه که خیلی ها، حالا دیگه این بحثش رو نمیخوام باز کنم، خیلی ها هستن که در این دنیا هستن ولی میتونن تحول پیدا کنن به اون دنیا و باز به آخرت، به غیب و برگردن. این که میگید طیل عرض فلانی داره، این که میگید در یک وقت همه جا بوده، حضرت امیر از مدینه تا مدائن رفتن برای حضرت سلمان نماز خوندن، حضرت جواد سلام الله علیه رفتن به وی، چه و چه و چه و چه، اینا تحولی بوده که به اون عالم بوده. و این بحث عمیقیه. و یه روایت هم امشب در رابطه با حضرت هادی سلام الله علیه بخونیم. حتی هادی رو بردن توی خان السعالیک. خان السعالیک جایی بوده که افراد بینوایان، افراد چی بودن اونجا میداختنه، خواستن اهانت کنن به حضرت اونجا بودشت. خب بازور حضرت رو اوورد به سامر را اونجا برد. حالا شما حساب بکنید خانی بوده، حالا 300-400 تا کمتر بیشتر افراد مختلف رنگ و رنگ اونجا بودن و آقا امام زمان اونجا باید باشن، امام زمان خودش. خیلی برای شیعان سخت. یکی از شیعان رد شد، شروع کرد عشق ریختن. هر بودن بیا بشین. چطور که آقا شما اینجا راهی دیگه نداشتن غیر همی که شما را اهانت کنن. حضرت گفتن من اینجا نیستم. آقا شما کجا هستی؟ گفت نگاه کن. حضرت هم نگاه کردی باغهای مفصل، آب و گل و گیاه و یک واسه. گفت من اینجا هستم، من اینجا هستم، اونجا هستم. ائمه ما خب اونا عالم غیب بودن، در غیب بودن. اما خب هر چی باشه نسبت به ما خیلی سنگینه که همه ما رو اینجوری کردن. ها یک روایت دیگه هم بخونم سر حضرت هادی سلام الله علیه. حضرت هادی داشتن سعی میکردن بین سعی بین صفا و مروه، سعی میکردن. ابراهیم ظاهرا اسمش ابراهیم بود که والی مکه بود، از اون بالا تماشا میکرد یا نشسته بود تماشا میکرد، بگی گو برو حضرت رو اذیت کن. اومد پایین، ظاهرا حضرت روی مروه بودن، سوار بر درازگوش بودن، اومد زمام درازگوش گفت بیا پایین از درازگوش من، انزل عن حماری. نگاهش کردن فهمیدن برنامه چیه، اومدن پایین. ولی لجام چیزم چیز دست حیرت بود، رد شدن. رفت مو بگیر، خواهد بگیر بگیر، حالا که میخوایم اذیت کنی بگیر. گفت اینم بده من. گفتم من الان از فلانی خریدم، برو نکه بپرس من ازش خریدم، میدونم دروغ مخواهی بگی، میدونم مخواهی من اذیت بکنی، بگیر برو. اینجور اذیت میکردن افرادی میرسند خدمت امام، هر روز به یه شیوهی و ائمه صبر میکردن. ولبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا 9 قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات ولا. تعبیر غیب رو اینجا دقت کنید، ابصر بهی و اسمع، یعنی هر چی نگاه کنی غیر از جمال جلال آیات الهی نخواهی دید، هر چی بشنوی غیر از حمد و ثنای الهی نخواهی شنید. ما لهم من دونه من ولی، هر کی بخواد بره دوستی غیر از خدا پیدا کنه پیدا نمیشه. همه دوست خودشون هستن، دوست شما نیستن، فقط خدا دوست شماست، خدا شما رو دوست میداره. ولا یشرک فی حکمه احدا. ولی تعبیر من دونه رو انشاءالله آقایون علما توجه کنن، هر جایی که در قرآن تعبیر من دونه اومده دقت بفرمایید، به این معناست ما ولی غیر از خدا و غیر از کسی که خدا او رو تعیین کرده نداریم. این که میگه اشهد ان علی ولی الله ولی ما قبول نداریم که از راه خدا نباشه، اما اون که من دونهی، کلمه من دونهی اینجا رو دقت کنید، کلمه من دونهی درش یعنی ولی که از راه خدا باشه، اون ولی ولی الهی است. انشاءالله که خداوند ما رو با اولیائمون محشور کنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.